أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون کلا عن ربهم یومئذ لمحجوبون، در رابطه با محجوب سخن گفتید. منتهای نکته ای که باید در این باره توجه بکنیم، شاید در لغت حجبه محتاج بود بگیم، حجبه اگر دو انسان باشند، یعنی حجبه زیدون امرن، این میشه زید از ورود امر ممانعت کرد. لذا حاجب میشه مانع، محجوبم میشه ممنوع. اگه این گونه معنا کردیم میشه کلا اینها از پروردگارشون ممنوعن. یعنی که نه، مثلا تشبیه بخواییم بکنیم، حضرت رب الارباب جایی، بقیه میرن اونجا، اینها ممنوعن، راه داده نمیشن. اما اگر یک چیزی یا یک کسی از یک شیء حجاب بشه، حجاب زیدون از شیعه نه امرن، اینجا میشه زید آن شیء را پوشاند. لذا محجوب اینجا میشه به معنای پوشیده شده. حالا اگه در اینجا پوشیده شدن معنا بکنیم، این هم میشه آنها از ربشون پوشیده شدند. یعنی که اما روز کلشون یه حجابی انداختن، اینا نمیتونن بیان. رحمت الهی یا جلوه الهی یا تجلی خدا به صورت عام و فراگیر میاد، منتها اینها نمیتونن ببینن چون یه پرده میندازن روشون. پس به این معنای دوم اگر بگیم، به معنای ممنوع نیست، به معنای مستوره، یعنی پوشیده شده. اون وقت تصویرش همین میشه که رحمت الهی اون موقع میباره، ولی اینا عایق‌بندی شدن، هر چقدر تو دریان برن خیس نمیشن. اینها به واسطه اعمالی که دارن هیچ اثری به اینها نمیکنه، تأثیری در اینها نمیذاره. این تتمه آیه قبل که باقی بود. بعد میفرماید ثم انهم لصال الجحیم. قبلا در رابطه با هم لغت سلا، هم در رابطه با جحیم صحبت کرده بودیم. در جحیم کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اونجا گفته بودیم جحیم به معنای حرارت شدیده، اون وقت به همین جهت هم به آتش میگن چون دارای حرارت شدیده، هم محل آتش رو هم میگن که محل آتش هم محل حرارت شدیده. لغتش رو اونجا بازشناسی کرده بودیم. اما لغت سلا یمکن ان یکون متخذا از سلو، که سلو به معنای یعنی سلوه، این سریانیه و آرامیه و اسم نمازه، همون عبادت مخصوصه و حمد و ثنا و بحثایی که معمولا در بحث صحیح و امن معمولا رجب این یه لغت خیلی بحث میکنن. سلوتام گفته بودیم، سلوتام به معنای اسم مکان عبادت یهودی ها بوده، به اسم کنائس یهودی ها بهش میگن سلوتام. اما سلا به معنای سلیه که در حقیقت معتل یائی باشه، ناقص یائی، این به معنای عرضه بر آتشه. حالا میذارن رو آتیش که یا کباب بشه یا بسوزه، به این میگن سلیه. اون وقت بسیار هم در اصطلاحات قرآنی تعبیر داره که یکیش هم همین لسال الجحیم، یعنی اینها رو روی آتش قرار میدن، نه میندازن تو آتش و نه فاصله داره باهاش، اینها رو عرضه بر آتش میکنن، کباب میکنن به تعبیر روی آتش. یه نکته هم توجه بدم، فقط روش مطالعه کنید، در لغته به لغت نار و نور گفته بودیم اینها هر دو از ریشه نوره، منتها اگر توجه به جهت روشنایی بشه میگن نور، اگر توجه به جهت حرارت بشه، گرما بشه، میگن نار. پس نار همون شیء است به ما و ذل حراره و همان شیء نور است به ما و ذل ضیاء، دارای نور و روشنایی است. ممکنه بگیم سلا و سلو هم یه چیزه، هر دو عرضن، منطقه یکی عرضه بر نور، یکی عرضه بر نار. اگه عرضه بر نور میشه این عبادت سلوه، اگه عرضه بر نار میشه این سلیه است، معتل یائیه، هر دوش به نوعی توش عرضه شدن بر یک شیعه. حالا اگه اون حیثیت ناریش بشه میشه سلا به معنای کباب شدن، اگر عبادت بشه میشه سلا به معنای اینکه عبادت کرد، حمد کرد، عرضه بر آتش شد و در اونجا اتخاذ نور کرد، یعنی به کسی از آتش اتخاذ نور میکنه، یکی در آتش میسوزه، و هر دوش به نوعی عرضه شدن بر آتش. خب ثم انهم لسال الجحیم، قبلش چه گفته بود؟ گفته بود که کلا، اینا که فکر میکنن دروغ دول میگن، میگن همه چی دروغه، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، کلا اینجوری نیست، اینا خودشون قلبشون مشکل داره. کلا چرا؟ بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، در قلوب اونها یک ما کانوا یکسبونی وجود داره. اینجا نکته رو بگیم، باز مربوط به ذیل آیات قبله، یه بحثی کردیم که این ما کانوا یکسبون در حقیقت بر قلب اونها چیره شده، یعنی پوشونده قلب اونها رو، قلبشون رو زیر خودش گرفته، اینی که بعدش گفته کلا بلغان علا قلوبهم ما کانو یکسبون، بعدم میگه ان ربهم یوم ازن لمحجوبون. محجوب از چی هم؟ گفتیم از رحمت الهی، رؤیت الهی. اما چی محجوب کرده اونها رو؟ همون ماکان و یکسبون. حاجب چیه؟ حاجب ماکان و یکسبونه. ران علا قلوبه ماکان و یکسبون، به سبب این ماکان و یکسبون محجوب شدن. از چی؟ از رحمت الهی. خب بعد فرایت سم، تا اینجا ممکنه یکی بگه که خب حالا ما با همین آب گوشتمون سریم، رحمت الهی میخواییم چیکار؟ یعنی میگه خیلی خب حالا ما اونجا بریم این گلگوشه میشینیم با رفاقای گرده ای هم اندازیم دیگه، بالاخره یه چیزی هم گیرمون میاد میخوریم. این یوم الحسره رو، این که اونجا بهشت اینا هستن، یا حالا اونا خوشن ما همین گوشه خوشیم دیگه، ما همین گوشه صحرا میشینیم یه سیگاری میکشیم و یه گذهی میکنیم و بالاخره اصحابم پیدا میشن، یه مشتم بس ما هستن اونجا که محجوبون هم رحمت الله هستن، یه سوری همونجا بالاخره پیدا میکنیم، سرکیسه میکنیم به گذهی ملائکه رو، یه بالاخره کارش میکنیم. منتها اینجا برای اینکه این احتمال داده نشه میگه یک، در مرحله اول این که رحمتی نیست، بعد فکر نکن فقط رحمت نیست، عذابم هست. ثم انهم لسال الجحیم، بعد اینها میرن به سمت جهنم. سلام علیکم. ثم انهم لسال الجحیم، اینها رو میبرن به سمت جهنم و استلاء میکنند، اینها رو روی آتش کباب میکنند. حالا اینجا سوال اول اینه، این ثم آیا ترتب زمانی است؟ یعنی این که در مرحله اول اینها میرن وارد میشن، محجوب میشن، حالا که محجوب میشن بعد سپس ترتب زمانی دارش داره که میبرنشون، یعنی تصویری که داریم میسازیم این گونه است، فضای جهنمه، همه رو اومدن صاف کردن اونجا نگه داشتن، اول رحمت الهی میاد شامل اینا نمیشه، یه درو میبرن تو بهشت، این بدبخت ها که بیرون اومدن حالا روشون میگن خیلی خوب بسم الله از اون طرف برید طرف جهنم. این میشه ترتب زمانی. اشکالا نکنید به این که آقا اونجا که تجرد و تجرد زمان نداره، چون وقتی داره تشبیه میکنه میتونه به نوعی فضاسازی استوار داره از موضوع میکنه، ترتب زمانی بش بده. نکته دوم این که ممکنه بگیم نه این اصلا ترتب زمانی نیست، چون هم که مرحوم آقای طباطبایی گفته این اصلا شاید احتمال داره ترتب کلامی باشه، در مقام گفتار داره اینو با ثم میگه. بعضی وقتا حتی شما ممکنه در مقام گفتار یه مقدمی رو مؤخر نقل کنید. شما رفتید خونه یه کسی، دعوتتون کرده، داخل رفتید، تحویلتون گرفته، اول که رفتید اون کتتون رو گرفته، بعد براتون چایی آورده، بعد سفره رو انداخته. اما شما در مقام نقل میگید بله آقا رفتیم اونجا نهار بمون داد، بعدش چایی داد، بعدش کتمونو گرفت. این بعد به معنای بعد زمانی نیست، بعد نقل، بعد کلام، متکلم در مقام نقل اینها رو با فاصله نقل کن. یک احتمال سومی هم هست که برخی از مفسرین ابن عاشور بهش اشاره داره، میگن این ترتب، ترتب رتبیه، هی داره یه پله عمیق‌تر میکنه عذاب رو. از ابتدا که شروع کرد و ویان یوم ازن یا المکذبین الذین یکذبون و یوم الدین و ما یکذبه الا کل معتد عصیم اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل رام علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بعد به اینجا که میرسه میگه اینا رو حالا میخواییم عذاباشون رو شروع کنیم. اولیش این که اینها از رؤیت حق، از رحمت حق لمحجوبون. بعد یه پله بالاتر، فقط محجوب نیستند، بل ثم انهم لصال الجحیم. یه پله برو بالا، این بعد از او اینها رو وارد آتش میکنند. پس این ترتب رتبی داره. دقیقاً بکنیم، تردد رتبی گاهی اوقات صرفاً بین دو شیء بی ارتباط با همه، مثل این که من به شما میگم زید آمد ثم حاکم آمد ثم والی آمد ثم شاه آمد، همجور پله 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 دارم بالا، این رابطی به هم هم نداره اومدن آشون. اما گاهی اوقات ترتب رتبی ترتب علت و معلوله، یعنی شما یه پله میرید بالا به علت میرسید یا یه پله میایید پایین به معلول میرسید. میگید خورشید طلوع کرد ثم جهان پر نور شد، اینا ترتب زمانی ندارن، تا میاد بالا نورم میاد، اما علتی است که در ادامش معلولش رو دارید بیان میکنید. آتش روشن شد ثم گرما جهان رو گرفت. سپس در مانع احمقی اگه اینو گفتیم ممکن که بگیم این اصلا سمه به معنای همون دوری از رحمته. این چه کلا انه من رحمت پروردگارشون در آن روز محجوبند. سمه این محجوبیت چیه؟ این همون انه هم لسال الجحیمه. دوری از رحمت این سلو بر آتشه، این عرض شدن بر آتشه، بر آتش گداخته شدن، کباب شدن، یکیه. این هم یه نکته. اما اگه گفتی ترتب، ترتب صرفا کلامیست، ترتب کلامی باید به این توجه بکنه. به طور متعارف بین اشیاء متعدده است. گفتم مثل این شما میگید رفتیم خونه یکی زید بود، بعدش ثم عمر بود، ثم بعش بود، حالا ممکنه هرکه قبل و بعد هم اومده باشن. منتها ممکنم هست که ما بگیم این ترتب کلامیست، دارید شما یک شیء رو از زوایای مختلف در رابطه با صحبت میکنید. یعنی میگید که این آتشی که در اینجا برافروخته شد، سپس گرمایی که تولید شد، سپس نوری که ساطع شد، سپس جلوهی که پیدا کرد، یک چیزه. دارید با سمه های مختلف ترتبات کلامی شو میگید. یه آقای زیدی اومده خونه شما، یا آمدنی اومده، میگید این که شما آمدید سپس خانه ما رو منور کردید، سپس چشم ما به جمال شما روشن شد، سپس تمام این خونه انگار گلستان شد. هی دارید وجوه مختلفی از او رو بیان میکنید. اگه اینم باشه، اینجا هم در حقیقت میتونیم بگیم که این همون جلوات مختلفه تجسم اعمال اونهاست، همونیست که ماکان یکسبون جلوات مختلفه شو داره میگه. یه جلوش محجوبیت هم رحمت خداست، یه جلوش اینه که عرضه در آتش شدنه. بینم بیه بگیم دو تا نکته کوچیک بگم که فقط بهش توجه بکنید. یه نکته این که در ترجمه المیزان نوشته شده داخل آتش خواهند شد، دخولی که بیرون شدن برایش نیست. و خیلی برام عجیب بود که این از کجا این درورده، دخولی که بیرون شدن برایش نیست، این از کجا مترجم، یعنی از کجا آیه طباطبایی درآورده؟ این عبارت هم اینه که اونها داخل آتش میشن، دخولی که بیرون شدن برایش نیست. بعد نگاه کردم با مثلا آقای طباطبایی اینو نداره، اینو مقصدیم به عنوان نقد آقای طباطبایی بگیم آخه این از این آیه ما نمیفهمیم که ثم انهم لصال الجحیم، یعنی بیرون شدن از اینجاست خلود استفاده کنیم. ما از این آیه خلود رو نمی فهمیم. و مرحوم آقای طباطبایی هم تو المیزان اینو نداره. آقای مترجم ظاهرا خودش گفته حالا بعدم نیست که خب بالاخره این پدر سوخته رو که انداختن با آتیش رو چه در بیارم تو بمونن، خودش گفته که اینا اون تو باقی باشن بیرون نیاد. این نکته از این جهت دعوت میکنم که به ترجمه ها یک دقتی باید بکنیم، یعنی وقتی مراجعه میکنیم. آم اتفاقی چشم به ترجمه متعارف ترجمه المیزان نگاه نمی کردم، به چشم داشتم تو در مبزار همین سایت، بسیار هم سایت خیلی خوبیست دوستان نگاه بکنن، سایت قرآن مال نور، خیلی سایت خوبیست. همون دومین تفسیری که معمولا تو صفحش باز میکنه همین ترجمه المیزانه. چشم افتاد به ذهنم رسید که این سوال، بعدش نگاه کردم به خود المیزان رجوع کردم، یه همچین چیزی درش نیست. حالا اگه دوستان شاید جایی دیگه آقای طباطبایی گفته من ندیدم، به نظرم این ترجمه در حق عبارت ایشون اجحاف شده. زمین که اگر آقای طباطبایی گفته باشه بهش ایراد وارده، چون از اینجا خلود در نمیاد. نکته دوم این که خلود رو ابن عاشور خواسته از آیه بعد دراره که اونم غلطه. آیه بعد میفرماید ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون، این همون آتشیست که، یا همون عذابیست که حالا توضیح میدیم مشارن الیه هذا چیه، این همونیست که شما بهش تکذیب میشردید. اینجا ابن عاشور میگه اولا بدونید این باز ترتب رو، این در حقیقت یک نوع ترتب رتبیست، یک تراخی رتبی داره ثم را که بیان میکنه. اول میگه رحمتی در کار نیست، در مرحله دوم عذاب و آتش است، یه پله برو بالاتر یأس از تخفیف است. یعنی خواسته این ترتب رو بیاره، میگه اول بدون که چی؟ رحمتی نیست، به همه رحمت میدم به شما نمیدم، پلو که پخش میکنم به شما نمیدم. گفتم حالا یکی میگه حالا پلو ندادن ما با همون نون خوش سر میکنیم، میگه نه اینکه رحمت نمیدن، عذابم میدن. بعد شما یه بله برو بالا، این عذابم تموم نمیشه، فکر کنی یه رو دو روز یه سال دو سال میریم حالا یه زجری میکشیم بعد میاییم بیرون کیفمون رو میکنیم، این هم در کار نیست. به نظر میرسه اولا باز از آیه دوم خلود در نمیاد. ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون، به تعبیر ایشون تعییس عن تخفیف، یعنی اینجا میخواد معیوس کنه که تخفیفی نیست، یا بعدم حتی صریح داره که خلود باشه، یا اونجور که مترجم طباطبایی فهم کرده بود از آیه قبل خلود رو خواسته بود بفهمه، ما هم از این آیه به نظرمون اشاره به خلود نداره.
پس مجمع بگه
این اصلا ملازمه
است،
اونجا
نمیشه خلود
منکر، نه ملازمه با آتشه، نه خلود در آتش. ملازم با چیزی بودن یعنی این که تا وقتی اصلا ملازمه، مثل این که به شما بودم شما داخل اتاق میدید، داخل اتاق بودن ملازم زیر سقف بودنه، اما اینه که تا آخر اون روی اتاقی خب بیرون میاد بچه داره. مادامی که اطلاع در آتشه ملازم آتشه، اما حالا همیشه ملازم و آتشه، خب شما تموم شده بیرون، یعنی ازش خلود استفاده نمیشه.
خبر کانه ناقصه مزاربیت
استمرار نه خلود. بله اینی هست توش. اولا که در اینجا میگه شما محجوبونید، حتی بهتر از اون اگه میخواستید بگید بگید اومده جمله اسمیه آورده، خروج در نمیاد، استمرار مدتی هست. اگه من گفتم کنتم تو کذبون، این یعنی یه مدتی این گونه است، اما این همیشگیه، از همیشگی در نمیاد.
یعنی اگه سالوش شما ناقص میگیری اینجا اجواف هست، اگه اجواف هست سالا یا طولوه نسالا که کباب کنن
همون از سلا گرفته. نه نه سلاست، سلاست
قارون یا تجواب باشه سلا بگید.
حالا ببینید اشراش این از سلا اومده، از همون سلا یسلو و رفته به باب اینشون. حالا نگاه بکن در رابطه با لغت سلا مفصلا چندین بار صحبت کردیم که این لغت ها چگونه میشه میاد از اونجا. اما خب ببینید تا اینجا آیات این گونه شروع میشه، میخوایم ترکب اینها رو در هم ببینید. روز قیامت رو تکذیب میکنند، در نتیجه این تکذیب قلوب اونها به سبب ما یکسبون پوشیده میشه. بعد مرحله بعد از رحمت حق محجوب میشن به سبب ما یکسبون. در مرحله سوم به آتش در می آیند و در مرحله چهارم بهشون گفته میشه ثم قال ثم یقال هذا الذی کنتم به این تکذبون. چهار مرحله پیدا میکنه. پس یه علت اولیه داره تکذیب. این تکذیب چند سه اثر برش مترتبه یا چهار اثر برش مترتبه. اثر اولیش پوشیدگی قلوبه، افدم لهم قلوب لا یفقهون بها. مرحله دومش محجوب شدن از رحمت الهیه. مرحله سومش ورود به آتشه. مرحله چهارمش این که خزنه جهنم به اینها میگن که شما این همون بود که تکذیبش میکردید. ترکب اینها بر هم چیه؟ ما گفتیم که این یک همون دو، یعنی چی؟ یعنی این که قلوبتون که پوشیده میشه این همون محجوب بودن. پس کلا ول رام علی قلوبهم ما کانوا یکسبون همون عبارت اخرای کلا عن رحمت ربهم یومئذ لمحجوبونه. شما به سبب ما کانوا یکسبون، به سبب این که مستمرن ریز ریز کان یکسبون که یعنی به دست می آوردید، این به سبب این ریز کاری هایی که توجهش نکردید و ریز ریز اومد رو سرتون، شما ان رحمت ربش محجوب میشید. این بیان دیگریست. همین قلوبتون که پوشیده شد محجوب شدید، در دنیا یه جور محجوبی، در آخرت هم یه جور محجوبی، چون آخرت همین تجسم اعمال دنیاست، جلوه همین دنیاست. اما چون محجوب از خدای سبحان هستید، مترتب برش یا این همو ورود به آتش، حالا چون محجوبید یا همین محجوبیت ورود به آتش هم هست، آتش از درونتونه، یا این که بگید نه اثرشه، چون محجوبید اثرش همون آتشی است که بر شما بار میشه. حالا وقتی وارد بر آتش شدید، مترتب بر اون قول خزنه جهنم بهتون که بهتون میگن انشاءالله بهتون، یعنی به اونا که میرن، نه به شما، اونها که میرن بهتون میگن که این همونیست که بهش تکذیب کردید. این رو که توجه بکنید، واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات، یعنی علت وجود و علت علم، بله از حیث علیت علیت، یعنی یه وقت شما میگید دود واسطه است برای اثبات این که آنجا آتش گرفته، یعنی چی؟ یعنی علت علم منه، علت که من علم با آتش پیدا میکنم. منطقه وقت میگید که نفت علت آتشه، یعنی علت وجود آتشه، واسطه در ثبوت علت پیدایشه، واسطه در اثبات علت چیه؟ علت علم به این شیه. در اینجا این قول خزنه جهنم دیگه طبیعتا اینجا برای شما علت فهمه، یعنی صبح و یقال حاضر لذی کنتم بهی تو کذبون، این میشه علتی برای این که بفهمید، متوجه بشید که از کجا خوردید. پس وقتی وارد آتش شدند، اون ورود علت گفتار اینها نیست، ولی گفتار اونها بر اون مترتب میشه، یعنی اون موقع این گفته میشه، اون همزمان با اون خزنه جهنم به این مطلب تکلم میکنه. حالا اگر یه پله از ظاهر اومدیم بیرون، گفتیم یقال نه به معنای که خزنه جهنم میگن، بلکه به معنای اینه که گفته میشه، از معنای که یه گویندهی هست بیاید بیرون، این مجازه یه بیان دیگهی به معنی دانسته میشه است، شاید خودشون به خودشون میگن، این تکلم خودشونه. چرا فاعلشو مخفی کرده؟ نمیگه که خزنش بهشون گفتن وارد بشید، جای دیگه داریم که خزنه جهنم به اونها چی میگن، اینجا صرفا میگه ثم یقال، کی میگه؟ شاید خودش به خودش میگه، حدیث نفس میکنه، خودشون که وارد جهنم میشن خودشون به خودشون میگن، بهشون گفته میشه که انا با هم میگن، یا به هم دیگه میگن، یا خزنه جهنم به اونها میگن، یا نه، یعنی معلوم میشه به این که این همونی بود که تکذیب میکردند. این هم یه نکته. اما نکته دیگه این که تکذیبی که در این جام وجود داره دوباره مستمره، یعنی ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون، کان کنتم تکذبون، یعنی این تکذیب با یه بار دوبار کنه این اثر رو نداره، باید یه تکذیب مستمری باشه. گفتیم کانه در سر فعل مضارع ماضی استمراری درست میکنه. خب اینم از این نکته. بعد این هاذا به چی برمیگرده؟ هاذا به سه تا نکته میتونه برگرده. هاذا الذی کنتم بهی تکذبون، یک جهنم، دو عذاب، حالا اهم از جهنم و هر اتفاقی که میفته، و سوم دوری از رحمت خدا. یعنی این دوری از رحمت خدا اون چیزی بود که تکذیبش میکردید، این جهنم اون چیزی بود که تکذیبش میکردید، این دوری رحمت، این جهنم، این عذاب. یک حالا ما کنتم تو کذبون چیه؟ اونی که ما کنتم تو کذبون سه تا چیز میتونست باشه. یکی یوم القیامه، یوم الدین. یکی عذاب یوم الدین. اونا عذاب یوم الدین هم ممکن بود تکذیب کنن. سوم هم آیاتنا و ما رو کذب آیاتنا و ازا تطلا علیه آیاتنا و حال اساسی رو الاولین آیات ما رو هم میگفتن دروغ، این آیات در کار اسمه هم هست. خب اینجا آیا بین هازا و ما کنتم تو کذبون که به صورت جمله حملی است میخواد وحدت ایجاد کنه؟ دقت بکنیم به مطلبی که میخوام عرض کنم. شما وقتی میگید زید ایرانی است، امر سفید است، دارید بین امر و سفیدی، زید و ایرانی وحدت ایجاد میکنید، میگید این یکیه. حالا در این آیه داره میگه هازا، چون لسال الجحیم، هازا این، همینی که الان بلایی که سرتون اومده، حالا یا دوری رحمت یا سر در آتش، این همونیست که تکذیب میکردید. اگر گفتید این آتش همون آتشیست که تکذیب میکردید، این خیلی حمل سالمیه، یعنی مجاز احتیاج نداره. مثل این که حضرت عالی میگی آقا اصلا و اصلا تو این اتاق مار نیست، من در رو میکنم میری تو، میگم این همونیه که میگفتی نیست، میگفتی مار نیست، این مار همون ماریست که میگی نیست، این حمله حقیقی. اما اگه گفتیم این یعنی آتش، منتها اونی که شما تکذیب میکردید روز قیامت بود، یا این یعنی جهنم، اونی که تو تکذیب میکردی حساب و کتاب بود، این یعنی رحمت الهی، اونی که تکذیب میکردی آیاتنا بود. تا رو میگم ابراهیم کجا بود، نوح کجا بود، پیغمبری کجا بود، بعد بهش میگم اینو بکش، این همونیه که تکذیب میکردی. اینجا باید به نوعی قائل به مجاز بشه، اما بسیار مجاز متعارفیست. مثال ساده براتون بزنم، یه بچه ای هست درس نمیخونه، میگه بابا اصلا همه اینا دروغ دارن، آخر سال نمرش و امتحانش میاد صفر، معلمش میگه بیا این همون بازی کردناته، این نمره صفر همون سر به هوا بودنته، همون جفتت چاکش زدنته، داره میگه این نتیجه بود. اما اینجور جاها از باب مجاز مرسل نتیجه رو حذف میکنن، میگن این همونه. اونا تکذیب یوم الدین کرده بودن و البته متعلقاتش، شما میگین دوری از رحمت همون تکذیب یوم الدینه، این دوری از رحمت همون تکذیب آیاتناس، زیر بار پیغمبر نرفتنه. حمل در اینجا یک نوع مجاز مرسل درش وجود داره. یه تلم سخترش کنیم، ببینید اینجا باید در حقیقت میگفت هازا، یعنی هازا العذاب، هازا الاسلاء در آتش. این چیه؟ این نتیجه تکذیب است. این میگه نتیجه مایکذب است. یعنی اینجا به جای این چه جمله اصلی باید این باشه: عذاب نتیجه تکذیب شماست. گفته عذاب همان تکذیب شده شماست. اگر تکذیب شده تون عذاب باشه، جمله جمله مجازی نداره، حقیقت. اما اگر تکذیب شده، چیزی که شما تکذیبش کردی چیه؟ قیامت نبوده. چیزی که تکذیب کرده بودی پیغمبر بوده، چیزی که تکذیب کرده بودی خدا بوده. اینجا باید میگفت عذاب نتیجه تکذیب پیامبر است، نه نتیجه پیامبر تکذیب شده است. یه مجاز مرسل اضافه بعدش اضافه کنید، یعنی در حقیقت به جای این که بگه هازا نتیجه تکذیب، گفته هازا همان تکذیب شده. یعنی میشه مجاز مرسل، یعنی اسناد شیء به غیر مستدن الیه حقیقی. اشکال هم نداره، یکی از بیانات لطیف بلاغی اینجا، یعنی یک نوع مجاز بسیار بلیغی هم هست. این هم از این تمام. یه روایتی از امام کاظم در اینجا، کافی جلد 2 صفحه 412 طبع دارالحدیث آورده، به باید خیلی روایت مفصلی، شاید 7-8 صفحه از این البته دارالحدیث، توی اسلامی شاید 3-4 صفحه 5 صفحه است. یه روایت بسیار طولانی است که مراعات العقول مرحوم مجلسی هم شرحش کرده. در اینجا حضرت از بالا شروع میکنه، تمام روایات رو به امیرالمؤمنین برگردوندن. این که تکذیب کردن چیه و شاهدش در بحث ما اینه. حضرت میفرمایند، راوی میگه قلتو، گفتم به حضرت ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، این آیه رو چی میگید راجبش؟ قال علیه السلام، یعنی امیرالمؤمنین. قلتو تنزیلون، قال نه. میگه به حضرت گفتم که این چی رو تکذیب میکردن؟ ثم قال هذا الذی کنتم به تکذبون، اونا چی رو تکذیب میکردن؟ امام کاظم میفرمایند که امیرالمومنین رو تکذیب میکردن. بکشید، این همون نتیجه تکذیب ولایت امیرالمومنینه، به اونایی که میندازن تو آتش میگن. بعد نکته مهمش اینجا اینه، راوی زرنگی کرده، میگه این تنزیله، یعنی شما دارید تفسیرش میکنید یا این تنزیله؟ این آیه است. حضرت میگن بله تنزیله. مرحوم مجلسی اینجا، خب چون این تنزیل که نمیخوره به اولیش، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولین آیه مربوط به اول اسلامه، هنوز پیغمبری مدینه نیامده، هنوز ولایت تعیین نشده. یه احتمال میده، میگه شاید نسخه‌ای که از قرآن دست ائمه بوده اینجوری بوده: هازا امیر المؤمنین الذی کنتم به تکذبون. یه تعبیر باشه، خب این سر از نوعی تحریف در میاره، تحریف به کم شدن. دومین احتمالی که میده، میگه احتمال داره این معنای بطن قرآنه نه معنای ظاهر، چون قرآن یه معنای ظاهر داره یه تفسیر بطن داره. و سوم میگه این شاید تعویل باشه، که حالا آیا بطن و تعویل چه فرقی داره؟ باید قبلنا شاید یه بار بهش اشاره کردیم، بعدم باید بیاییم که آیا کجاها ما به بطن رجوع میکنیم، میگیم اینا بطون قرآنه، هر آیه بطنی داره و بطنش هم 70 بطن داره دوباره این مداره، و کجا اینا و ما یعلم و تعویل الله و راسخون فی العلم که تعویل راسخون در علم بشه، تعویل آیا همون بطنه؟ در هر صورت این روایت هم در اینجا هست با شرحی که مجلسی داده و خودش هم اینجا یه احتمالی داده که اون احتمال احتمال خوبی نیست، این که بگیم در درون قرآن یه همچین مسئله‌ای بود. تمام. بعد میفرماید کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلاشو فقط بگیم بقیهش باشه بعد. راجب کلا تو این آیه تو همین سوره سه بار تکرار شده، این بار چهارو. قبلا هم خب مفصل راجب کلا گفتیم، چند بار هم گفتیم که کلا دارای سه معنا در زبان عربی است: یکی رد ما قبله، دو حقا، سه نعم. بله همینجوره. در ما نحرفی هم این کلا میتواند رادع ما قبل باشه. به چه بیان؟ در اینکه از اول گفته بود که ویلون یوم ازل المکذبین، اینا کیان؟ الذین یکذبون به یوم الدین. بعد آخرین چیزشون چی بود؟ اذا تزلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. میگن بابا این همش اسطوره و قصص و جهنم و دوزخ و آتیش و خوب و بد و اذا متنا و کنا ترابا، آیا ما برمیگردیم دوباره برمیگردیم به خلق جدید و اینا؟ اینا همش دروغ دوله. میگه نه خیلی اینجور نیست. یه ده صاف تو جهنم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یه ادم نخر این تکذیبتون غلط، یه ادم بسیار رسون خوبه، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اینا وحشون از این بر خوبه. پس این یه ردی از ما قبل، یعنی در حقیقت ردی است از اینی که میگفتن همه چی دروغه، همون کلایی که کلا بلران علا قلوب هم ماکان و یک سبون اومده بود. یه احتمال دوم که برخی از مفسرین دادن، گفتند این کلای ابن عاشور گفته، خیلی هم عجیبه به نظر من، میگه این تو مقول قول قبلی هست. مثلا اینی که این تیکه آیه رو دارم در تفسیر آیه قبل میگم برای اینه، میگه آیه قبلیمون چی بود؟ سرم یقال چشی حاضر لذی کنتون بهی تو کذبون کلا، نقطه دیر بود سر خط از اینجا بردی شد. این جز معقول یقاله، یقال بهشون گفته میشه حاضر لذی کنتون بهی تو کذبون کلا، این همونی بود که بهش شما داشتید تکذیب میکردید. کلا، حالا کلا این رد ما قبل بگیرید، حقا بگیرید، یعنی بس در حقیقت میشه ادامه آیه قبل. البته ما در آیات قرآن داریم که بعضا یه تیکه از آیه قبل تو آیه بعد افتاده که این مسئله موجوده، ولی اینجا حداقل مقدار بعیده. اینو به هر حال چون مفصل بزرگیه ابن عاشور، اینم ایشون نقل کرده. یه احتمال سوم هم بگیم معنی حقه. حالا اینجا حقا یعنی چی؟ یعنی این که قبلش گفته که واقعیت قضیه اینه، حقا اینجوریه که کتاب ابرار در علیینه و اون فجار عذاب میشن و حقا هم این ابرار وضعشون خوب میشه. حالا ابرار جمع چیست؟ لغتش رو بررسی بکنیم، علیین هم رازو بهش صحبت بکنیم، بعد ببینیم مسئله چیه انشالله فردا.